که به ادامه برنامه خانه با خانواده توجه کنید.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. امروز در ارتباط با شکل دادن یک رابطه‌ای که منجر به ازدواج بشه با شما صحبت می‌کنیم. 2224862205009 شماره تلفن‌های ماست و 3900 سامانه پیامکی برنامه. به ما بگید بهتره یک رابطه‌ای که بخوایم منجر به ازدواج بشه چطور رفتار بکنیم، چطور شکلش بدیم و چطور میتونیم این رابطه رو دوام و بقا ببخشیم. بریم با هم صدای گرمتون رو بشنویم و پیام هاتون رو مرور کنیم.
رابطه وقتی نیرنگ باشه، دورویی باشه، خدا نخواسته ظاهر ساتی باشه، نمیتون رابطه خوب باشه. چرا ازدواج الان که خیلی وقتا خودشون انتخاب میکنن همدیگر رو دوامش کم شده؟ ما سعی کنیم که از راه قدیمی هم استفاده کنیم. نگیم قدیمی ها بد فکر میکنن، کوتاه فکرن، زیاد تحصیلات ندارن. چرا خوب جوانایی که شروع میکنن از نزدیکترین تجربه که پدر مادر داره استفاده کنن، از کارشناس خوب رادیو استفاده کنن. چرا که رابطه باید سلامت و خوب باشه، صداقت داشته باشه، رنگی یک دلی باشه تا رابطه خوب باشه.
دوستی با پیش شماره 0917-4 رقم پایانی 3269 نوشتن، اگر ممکنه در مورد روش‌های مختلف شروع آشنایی به صورت سنتی و غیر سنتی توضیح بدید.
رابطه خوب با دوام رابطه ایست که با صداقت شروع بشه. خیلی از افراد هستن تصمیم به ازدواج میگیرن و اون ارتباط اولیه‌شون تهی از صداقت هست، ظاهرشون رو به بهترین شکل زینت میدن در حالی که در باطن یه جور دیگه هستن و هیچگاه نمیخوان تو ارتباطات اولیه اون باطنه کشف بشه. وقتی میرن تو زندگی قرار میگیرن، کم کم اون باطنه خودش رو نشون میده، به قول معروف ابر میری کنار، واقعیت ها روشن میشه و اختلافات بعضی اوقات به حدی میرسه که نهایتا جدایی است. پس بهترین نوع رابطه و شروع رابطه صداقت هست.
آقای علی اسدی از اهواز نوشتن، در ابتدای رابطه بسیار بسیار باید محتاط و باهوش عمل کرد، بعد آروم آروم روابطمون عاطفی سالم و خوب خواهد شد. اینو تجربه 50 ساله من میگه.
داشتم اون رابطه هایی که تموم شده و تاریخ بسیار زیادی داشته ولی حالا تموم شده، آیا صلاح هست اون رابطه دوباره با هم تو رابطه باشن و این رابطه رو بتونن دوباره پیوند بدن؟ آیا صلاح طرفین هستش یا نه؟ ممنون میشم اگر پاسخ بردارو بدن.
آقای ابراهیم از جاج رود نوشتن، برای ازدواج اول صداقت، راستی و تحقیقات درست و واقعی و وجدان لازمه.
برای ارتباط و رفتار خوب باید ارتباطی صمیمانه، باید رفتار خوب داشته باشیم، بکوشیم روابط عمومی خوبی رو داشته باشیم تا انشالله بتوانیم در کنار هم به خوبی خوشی زندگی کنیم. یکی از این معیارها زبان خوش و رفتار خوب و روابط صمیمانه می باشد. همچنین باید با دیدی مثبت به زندگی بنگریم.
آقای مجید فراری از فردیس کرج برامون نوشته، شروع یک رابطه خوب، برای شروع یک رابطه خوب اول باید با خودمون صادق باشیم و بعد با طرف مقابلمون. در واقع دلی رو که نمیخوای درش ساکن بشی به بازی نگیر، اعتماد و قولی که میدیم رو نشکنیم. خیلی ممنونیم از تک تک شما عزیزان، از همراهیتون، از پیام ها و تماس هایی که داشتین. همچنان در خدمت آقای دکتر مجید رضا رجبی، روانشناس هستید و امروز در رابطه با آشنایی پیش از ازدواج با هم صحبت میکنیم که چطور میتونیم وارد یک رابطه بشیم. آقای دکتر تماس ها رو شنیدید و همینطور پیامکار.
بله بله، پیام‌های مختلف بود. بعضی از پیام‌ها خودشون پاسخ دادن، یعنی در واقع برای ما هم یادآوری بود. تشکر میکنم از شنوندگان عزیز که اهمیت میدن و پیام میدن و در واقع برنامه رو برنامه خودشون میدونن. ببینید، من میگم ما توی هنر دو تا معنا رو باید داشته باشیم. یک هنر زیستنه، دو هنر معنا کردنه. تو هنر معنا کردن اولین سوالی که از خودمون سوال میپرسیم برای چی میخوام ازدواج بکنیم؟ چون واقعا میگن ازدواج رنج مقدسه. ما خانم نخانی از دیگاهی بخواد به شوخی به دوستان میگیم تو مشاوره های ازدواج، میگیم آدم دم بخت بمونه بهتره تا سیاه بخت بمونه.
بله.
ازدواج غلط به نظر من، هزینش خیلی بالاست.
همینطوره،
حتما اگر کسی ازدواج نکنه بهتره تا ازدواج غلط داشته باشه. بنابراین خیلی طبیعیه. ما بعضی وقتا متاسفانه نکته‌ای که در وقت استراحت شما به من اشاره کردید نکته خیلی خوبی بود، فرمودید که چرا بعضیا فقط به ظاهرشون میرسن. البته این مسئله شخصی، ما نمیخوام تو اینجا نقدی داشته باشیم و ورود بکنیم به این مسئله، ولی من یه نکته اینو میتونم بگم. خیلی وقتا ما دیدگاهمون رو بر اساس نظر دیگران شروع میکنیم، یعنی میخوام ببینیم دیگران چی میخوان، مگه دیگران درست فکر میکنن؟ اون چیزی که به خود من میتونه احساس خوب بده، من باید از اون استفاده کنم. شنونده ای سوال کرده بودن که ازدواج سنتی و غیر سنتی تفاوتش چیه. ببین، ما مرزبندی نمیتونیم بکنیم بگیم که این ازدواج خوبه یا اون ازدواج. من میگم شروع ارتباط مهم نیست، ادامه و بقاش مهمه. اینکه حالا شما تو دانشگاه با هم آشنا شدید، در یک مهمانی خانوادگی با هم آشنا شدید، یه فضای اینطوری آشنا شدید، مهم نیست. ادامه و بقا شروع خوبی بوده. بله، دوتا آدم همدیگر رو پسندیدن، ولی بدون اینکه دقت بکنن شرط دیگه رو دارن یا ندارن. یه شنونده فهموده بودن که رابطه من تمام شده، آیا ما با هم صلاح هستش که در واقع با هم در ارتباط باشیم؟ من اول سوال دارم که این رابطه به چه دلیلی تمام شده؟ اگر اون موانع برطرف شده و قاعدتا شرایط برطرف شده، خب میتونن یه گفتگو داشته باشن برای شروع ارتباط و نیازهاشون رو بگن. ولی ببینید، نکته‌ای که به شدت به نظر بنده حائز اهمیت هستش، بالانس روابطه. یعنی خیلی وقتا آدما ورود میکنن به زندگی، خب یه نفر پایگاه اجتماعیش عوض میشه، به طور عمودی رشد میکنه، دیگری رشد نکرده، خب همین تضاد تولید میکنه دیگه، تضاد تولید میکنه. ما موردی داشتیم که یه خدمت شما عرض کنم که آقا و خانمی ازدواج کرده بودن، بعد خانم با مدرک دیپلم آمده بود و خیلی دوست داشت که پزشکی بخونه.
بله.
من اینجا خدمت شنوندگان بگم، وقتی میگم آقا یا خانم، بحث جنسیت نیستم، فقط یه پرونده رو دارم بیان میکنم، عکسش هم میتونه باشه. در صورت این خانم پزشکی میخونن، بعد از 2-3 سال پشت کنکور بودن خوشبختانه قبول میشن.
بله.
یه جشن خیلی بزرگی میگیرن. این آقا میگن که وقتی همسرم وارد محیط علمی شد، به ویژه در یک محیط پزشکی، خب شرط اجتماعیشون تغییر کرد، دوستاشون تغییر کردن، و بعد از اینکه مدرکشو گرفت سر کار رفتن، گفت من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم. میگم من روزای متوالی در شوک بهم وارد شده بود و نمیتونستم درک کنم، و هر چقدر بهش میگفتم خب تمام این موقعیتی که برای تو ایجاد شد حداقل بیشترش تلاش من بود. یادته چقدر من شهری دانشگاه رو میدادم، چون دانشگاه غیر انتفاع فایی بود، شرایطش بله، از خیلی چیزا عبور کردم، حتی خودم حاضر شدم کارهای خونه رو انجام بدم، ولی تو داری منو ترک میکنی. ببینید، من میخوام بگم که خیلی وقتا آدم ها ظرفیتاشون پایینه.
بله.
ما باید ببینیم، بعضی وقتا لطف مکرر میشه وظیفه مقرر، بنابراین باید ببینیم که توی جاذبه ادامه از چه فرایندی باید استفاده کنیم. پس ما گفتیم بعضیا جاذبه شروع خوبی دارن اما جاذبه ادامه ندارن. یعنی چی؟ یعنی تو لحظه اول تحت تاثیر قرار گرفتن. بعد خیلی وقتا ما پختگی روانی نداریم برای ازدواج. شما به یه مسئله دقت بفرمایید، ازدواج سن نیست، ازدواج پختگی روانیه. در واقع معمولا اینجور آدم ها آدم های تو خالی هن. هیچ چیزی برای عرضه ندارن، فقط شروع خوبی بوده ولی ادامه و بقا ندارن. من به اینا میگم آدمای نمایشی، آدمایی که هیجان رو خوب نمیتونن درک بکنن، راحت بگم یه تب خاصی میگیرن این افراد. ولی وقتی که ما متوجه میشیم که در واقع ادامه دادیم، میبینیم پشت اون صورت زیبا پشتوانه‌ای وجود نداره و بعد در واقع که اون صورت رو بتونه حمایت بکنه، بعد تو ادامه چه اتفاقی رخ میده؟ برای ما اذیت کننده میشه. ای وای، اخلاق این با من نمیخونه، اصلا شرایطش با من نمیخونه، اصلا همخوانی نداریم. ببینید ما صد و چند تا اختلال داریم. ما بدون این که بررسی بکنیم احتمالاً با یه آدمی داریم ورود میکنیم به زندگی که در واقع چقدر خلق بدی داره، چقدر اختلال داره. چون مشکلات یا منشه یا روشه. ببینید خیلی وقتا مشکلات روشی قابل حله، مشکلات منشی در واقع قابل حل نیست. شما دقت بفرمایید، مثلا فردی که نجیب نیست، فردی که خط قرمز نداره،
به
هیچ خط قرمزی نداره، از استفاده از مواد مخدر تا چارچوب رعایت نکردن چارچوبای اخلاقی، آدمی که بیوفاست. من همیشه میگم عشق همون چیزی که روانشناسان میگن، استنبرگ میگه، میگه عشق اون تعهده، اون صمیمیته و اون غریزه است. هر کدوم نباشه عشق تو خالیه، که حالا ما راجع به این عشقا تو جلسات دیگه صحبت میکنیم. مثلا فردی که دروغگوه، کدوم آدم ها دروغ میگن؟ آدمایی که مثلا راست آزمایی براشون هزینه بره. آدمی که دروغ میگه میترسه که راست بگه دیگه، درسته؟
بله.
مثلا فردی که خیانتکاره، به ما اینجا عاشق شدیم، بعد میریم میبینی ای وای این آدم چقدر تنوع طلبه، این آدم چقدر بیوفاست، این آدم چقدر به راحتی خیانت میکنه. ما آمار نداریم. من اینجا الان توی رادیو بخوام آمار بدم، ولی خب بیوفایی میبینیم عددش داره افزایش پیدا میکنه، یعنی پایداری خانواده رو دوچار مشکل میکنه. آدمی که بددله، آدمی که بددله، آدمی که بدبینه، از همه چیز همسر ایراد میگیره. من مواردی داشتم که مثلا واقعا این مراجعه کننده من بود، خانم رفته بود کاغذ دستگاه پوزی که مثلا این آقا خرید کرده بود، رفته بود اون فروشگاه رو پیدا کرده، اتو دوربین دیده بود،
چقدر پیگیر بود.
آره اتو حالا اتفاقا به دستاوردم رسید، اتو دوربین دیده بود که مثلا این آدم کی خرید کرده، با کی ورود کرده. یا آدمی که حسوده، مثلا ببین مثلا آدمی که حسوده، خب آدمی که حسوده مگه ما میتونیم روابط رو ادامه بدیم، شرایط رو ادامه بدیم؟ یا آدمی که صفات رذیله بدی داره. پس ببینید این صفات پشت اون چهره زیبا پنهان شده، یعنی متضاد میشه با زیباییش دیگه. پس یادمون باشه که دافعه سیرت اون جاذبه صورت رو تخریب میکنه و میبینیم که این رابطه قابل ادامه دادن نیست و این افراد به اعتقاد من همون افراد دوروزه هستن. با یه ملاقات، با یکی دو جلسه رفت آمد میتونیم در واقع شرایط رو ببینیم و اگر ادامه بدیم بدونید که روزگار ما رو سیاه میکنن. پس بعضیا جاذبه شروع خوبی دارن اما جاذبه بالایی ندارن. من میگم این آدما آدمای تو خالی نقاشی شده هستن، همه زندگیشون نقاشی شده.
خب با یک نقاشی که نمیشه ادامه داد.
نه، نمیشه.
به هر حال اون نقاشی پاک میشه دیگه یه روزی یه جایی. بله بسیار خوب. آقای دکتر، من چه باید در طرف مقابلم ببینم که احساس بکنم میتونم باهاش وارد یک رابطه بشم؟ یعنی چه جاذبه هایی در او ببینم که برم به این سمت که حالا یک رابطه ای رو برای ازدواج شکل بدم؟
ما تو زندگی من
کوتاه،
بله من یه نکته رو بگم. من تصور میکنم ما خیلی وقتا میدونیم چیو نمیخوام، موندیم که چیو میخوام. من بعضی وقتا یه نفر که میاد توی مطب مثلا مشاوره ازدواج میخواد انجام بده، 22 تا فاکتور رو میذارن جلوش، میگن میشه به این 22 تا فاکتور امتیاز بدی؟ بعد بر اساس اون امتیاز متوجه میشم که این آدم چی میخواد. اول مشخص بکنیم چی میخوام از یک رابطه، آیا یه رابطه ماندنی رو میخوام یا یک رابطه موقت رو میخوام. هیچ کس نمیتونه انکار بکنه من به خواسته آدم ها احترام میذارم. البته به خواسته احترام گذاشتن داله بر تایید نیست، چون بعضی وقتا ما میبینیم که مثلا یکی میگه نظرش قابل احترامه، من میگم نه، خودش قابل احترام، نظرش قابل بررسیه، بنابراین باید تمام ارکان زندگی رو بررسی بکنه.
بله.
بعد بتونه نظر بده، بعد بعد به این فکر بکنه که آیا این ارتباط پایدار هست یا خیر.
خیلی ممنونم از حضور ارزشمندتون آقای دکتر مجید رضا رجبی روانشناس، بسیار از شما آموختیم. ممنونم که امروز هم دوستان عزیز شنونده همراه ما بودید و خانه و خانواده رادیو ایران رو شنیدید. فردا میخواییم درباره همسر کم طاقت و راه و روش‌های رفتار مناسب با اون صحبت کنیم. اما خدمت شما عزیزان عرض کنم که مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب از جانب رهبر معظم انقلاب ساعت 10 صبح در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد که این مراسم به صورت زنده از رادیو ایران تقدیم حضورتون خواهد شد. اما از ساعت 9:45 دقیقه این مراسم رو کم کم پوشش خواهیم داد. از همه شما بزرگواران خداحافظی می کنم تا فردا. روز روزگار خوش.
ماشین لباسی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شما میدونی، منم میدونم، هر کاری یه راهی داره.
بر راه مزه دادن به غذا راهی نیست جز راه دلپذیر،
راهی که 75 سال، تو بگو نزدیک 100 سال، مزه های بهتر و خوشمزه تر همراش آورده.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
من از کارخونه ماهریز فرش میخرم چون اقساط 24 ماهه داره بدون پیش پرداخت.
چون بازنشستی تأمین اجتماعی هستم.
چون فرهنگی هستم.
من از کارخونه ماهریز فرش میخرم.
خرید اقساطی فرش ماهریز بدون واسطه و بدون ضامن با ضمانتنامه 60 ماهه. شماره تماس 026-1882. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
خب دوستان عزیز، همچنان از رادیو ایران با شما هستیم و میخواییم ویژه برنامه به انتخاب ایران رو تقدیمتون کنیم، ویژه مراسم تنفیذ حکم 14 دوره ریاست جمهوری.
به انتخاب ایران. ایران بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. امیدوارم هر جا که هستید در پناه خدای بزرگ تندرست و شادمان باشید و لحظاتی سرشار از نیکبختی و آرامش پیش رو داشته باشید. همگونه که اطلاع دارید، امروز تا دقایقی دیگر یعنی از ساعت 10 صبح مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب مردم ایران توسط مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در محل حسینیه امام خمینی در تهران برگزار خواهد شد و شما می توانید گزارش مشروع این مراسم رو از رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم بشنوید. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم ازتون دعوت میکنم تا پایان مراسم تنفیذ 14 دوره ریاست جمهوری یعنی حوالی ساعت 11:30 با ما همراه باشید. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید.
ای غم زیبای من، خاک تماشای من، عشق اهورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خنده مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران، که بی تو جهان جز قفس نیست، که جز در هوایت نفس نیست، که زیباییت در سرشت است، که خاک تو خاک بهشت است. ای غم زیبای من، خاک تماشای من، عشق اهورای من، ایران ایران، نبض تو بر شانه من، خنده مستانه من، کسوی خانه من، ایران ایران.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. گزارش مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوره 14 رو از شبکه رادیوی ایران به صورت زنده و مستقیم میشنوید. در ابتدای این ویژه برنامه ازتون دعوت میکنم توضیحاتی درباره تنفیذ از آقای دکتر رضا فرخی، کارشناس روابط بین الملل بشنوید. آقای دکتر فرخی سلام بر شما.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو ایران.
خب خواهش میکنم که توضیحات مختصری بفرمایید که بله، جایگاه تنفیذ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کجاست و پس از مراسم تنفیذ مراسم بعدی چه مراسمی خواهد بود و عملا ریاست محترم جمهوری در دوره 14 از چه زمانی سکان قوه مجریه رو بر دست خواهد گرفت؟
بله سپاسگزارم. خب ببینید، در ساختار قانونی ساختار قانون اساسی، خب به هر صورت بعد از برگزاری انتخابات حکم تنفیذ به دست مقام معظم رهبری در واقع صورت میگیره و بر اساس طبق نوع اصل 110 قانون اساسی پس از انتخاب مردم از جمله وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی همین بحث تنفیذ هستش و بعد از این مسئله خب مراسم تحلیف رو داریم. در مورد این دو، خب ببینید یک نکته من اشاره کنم که در مورد این دو حالا صحبت‌های زیادی شده و در واقع از منظر آسیاتیک صحبت شده، موضوعات مختلف اشاره شده. من میخوام نکته‌ای که بگم در مورد بحث تنفیذ رئیس جمهور، یک مسئله حضور مقامات خارجی در مراسم تنفیذ و اون نگاهی که جهان داره به این موضوع خیلی خیلی مهم هستش. و جدا از این که در قانون اساسی ما چه در واقع رویه‌ای برای این در نظر گرفته شده و چه موضوعاتی اشاره شده، خود این مسئله هم مهم هستش که من حالا خبرهام که بررسی می‌کردم بیش از 70 مقام بلند پایه و هیئت‌های مختلف سیاسی در واقع در این مراسم تحلیف که حالا سه‌شنبه قرار هستش حضور پیدا خواهند کرد. و به هر صورت این خودش نشان دهنده این هستش که نشان دهنده جایگاهمون در جهان هستش. و از آن طرف هم باید در نظر بگیریم که حضور این مقامات خارجی میتواند این پالس بگیم این نشانه رو به ما بده که دولت آینده میتواند با کشورهای متعددی کار کند. یه نکته‌ای که من حالا همین چند وقت پیش توی تحلیل‌های مختلف میخوندم مسئله بود که در واقع رسانه‌ها این مسئله رو اینجوری تحلیل میکردن که بعد از اون همه اون اتفاقات، سقوط بارگر رئیس جمهور، شهادت یکباره رئیس جمهور و قرار گرفتن کشور در یک شرایط خاص که بگیم حالا یک فرصت کوتاه 50 روزه رو ما داشتیم بر اساس قانون اساسی که انتخابات رو برگزار کنیم، خیلی از رسانه‌های دنیا به این مسئله اشاره میکنن که جمهوری اسلامی توانست از این چالش بزرگ، از این بحرانی که میتوانست تبدیل به یه اتفاقات خیلی بدی بشه در فضای سیاسی و اجتماعی کشور، خارج بشه. این یه نکته‌ای بود که خیلی مهم بود. فراموش هم نکنیم به هر صورت این اتفاقات در دنیا خیلی کم رخ میده و کشورهای کمی هستن که به یک باره در مواجهه با چنین شرایطی قرار بگیرن و آمادگیشو از قبل داشته باشن. ولی ما دیدیم که بر اساس قانون اساسی، عرضم به خدمت شما که خیلی خیلی این اتفاق به درستی رخ داد بر اساس همون روندی که در قانون اساسی در واقع بهش اشاره شده بود. فراموش هم نکنیم خود بحث تنفیذ نشون دهنده اینه که امضای ولی فقیه به نتیجه انتخابات مردم مشروعیت میدهد، یعنی در کنار هم هستش، هم بحث مقبولیت و هم مشروعیت که رئیس جمهور به این ترتیب از مقام اول کشور به شکلی این مشروعیت رو دریافت میکنه بعد از اینکه مردم انتخاب کردن. در واقع ابتدا در نظام مردم سالاری دینی ایران ابتدا مردم انتخاب میکنن، در انتخاباتی که دیدیم به هر صورت در دور دومش بیش از 50% مردم شرکت کردن، و بعدش ولی فقیه با تنفیذ در واقع این حکم به انتخاب مردم مشروعیت میدهد. در واقع این دو بالی هستن که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران همیشه به آنها متکی بوده، هم مقبولیت و هم مشروعیت. و فراموش هم نکنیم که به هر حال در دوره‌های گذشته این روند همچنان ادامه پیدا کرده تا به امروز. خود تکرار این روند نشان میده که این در ساختار مردم سالاری دینی ایران
بله.
جا افتاده، یعنی در واقع حالا جهان ما رو به یک ساختاری میشناسه که از یک شو بحث مردم سالاری به تقریبا شمه در واقع شبیه آنچه که دنیا داره درباره دموکراسی میگه ما داریم، و از آن طرف هم بحث دینی بودنشو داریم. خود که واژه مردم سالاری دینی مختص ماست و جهان این رو پذیرفته بس. در این ساختار جدید.
خیلی متشکرم آقای. بله بفهمید خواهش می‌کنم.
من می‌خوام به طور کلی به این اشاره کنم.
بله.
حضور تمام این مقامات خارجی که انشالله در روز تحلیف رو خواهد داد خیلی خیلی میتونه این پیام به دنیا برسونه که ما کشور منزوی نیستیم. تلاشی که خیلی از کشورهای خارجی دنیا سعی کرد ایران رو کشور منزوی نشون میده. حالا در مراسم تحلیف این تعداد از مقامات خارجی، هیئت‌های بلندپایه حضور پیدا می‌کنند و همینا نشان می‌دهد که ایران می‌تواند در دنیا بعد از در واقع مراسم تحلیف حرفای مهمی برای گفتن داشته باشد و ارتباطاتش هم گسترش
بده. انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای فرخی، کارشناس محترم روابط بین الملل. با جناب علی خداحافظی می‌کنم.
خدا
همان گونه که اشاره شد، تنفیذ حکم ریاست جمهوری پیش از مراسم تحلیف حکم ریاست جمهوری طبق بند 9 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از انتخاب مردم از جمله وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. تنفیذ حکم رئیس جمهور ایران به وسیله ولایت فقیه از اختیارات ایشان در قانون اساسی است و به لحاظ قانونی جنبه تشریفاتی و سوری ندارد، یعنی قانوناً تا زمانی که ولایت فقیه حکم رئیس جمهور منتخب را تنفیذ نکند
وی ریاستی بر قوه مجریه نخواهد داشت. خب خیلی متشکریم از شما و مردم عزیزمون که گزارش مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط مقام معظم رهبری رو از رادیو ایران گوش میکنید. همینک مقام معظم رهبری به محل برگزاری مراسم وارد شدند و میهمانان محترم حاضر در مراسم از ایشون استقبال کردند. گروه سرود جمهوری اسلامی ایران در حال